الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، کارشناس محترم مسائل اعتقادی، تلاش خواهیم کرد به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم خیر مقدم و سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادر و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت میداریم که این گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات ما و دوستان شنونده مقرر بفرماید.
انشالله. به همراه جناب عالی و شنوندگان عزیز سوال اول برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
آیا پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج واقعا خدا رو دیدن؟ و طبق اون چیزی که ما میگیم خدا با چشم دیده نمیشه، آیا ایشون دیدن؟ و اگر دیدن، چرا زمانی که حضرت موسی به خداوند میگه که خودتو به من نشون بده، میگه که تو نمیتونی منو ببینی؟ اگر توضیح بدید خیلی ممنون میشم. با تشکر، خداحافظ شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم و از شما استاد اگه پاسخ بفرمایید.
بله. چند نکته رو دوستان یاد داشته باشن. نکته اول این که بعد سوال کرد از این خواهر محترم که مراد شما از دیدن چیه؟ اگر این دیدن و رؤیت بخواد با دیدن سر باشه،
بله،
این که محاله. در دنیا محاله، در آخرت محاله، در معراج هم محاله.
درست.
چون چشم سر چیزی رو میبینه که یک مادی باشه، دو جهت داشته باشه، در جهت خاصی قرار گرفته باشه، سه محدود باشه که شعاع نوری که به اون جسم برخورد میکنه به چشم منعکس بشه و چشم بتونه ببینه، بعد هم صورتش رو منتقل کنه به مغز و انسان درکش بکنه.
درست.
خب خداوند متعال چه نه جسمه، نه جهت داره، نه محدوده، نه. بنابراین دیدن خداوند متعال عقلا محاله، در دنیا محاله، در آخرت محاله. بنابراین بعضی از فرق از جمله همین وهابی ها و کسانی که این فکر افراطی دارن که معتقدن که خدا در قیامت دیده میشه اشتباه میکنن.
درست.
چون در قیامت هم همین برهان هست دیگه، عقل که در قیامت تعطیل نمیشه که دیگه، برهان عقلی که نمیشه کارش کرد. ببینید که خب آیات و روایات هم در این زمینه فراوان هست. اون شخص از روز علوی یمانی بود، از امیرالمومنین پرسید که شما خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ حضرت فرمود اگه خدا رو ندیده بودم یک لحظه هم عبادت نمیکردم. خدا رو نمیدیدم یک لحظه هم عبادت نمیکردم. سوالش هست که چطور دیدید؟ حضرت فرمود خداوند با چشم دل دیده میشه، نه با چشم سر. با چشم سر خداوند قابل رؤیت نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چون لطیف است، چون خداست، اصلا با چشم درک نمیشه.
بله.
بله، او همه رو درک میکنه. بنابراین اگر مرادشون این دیدن هست، نه کسی چین ادعایی رو نداره. پیامبر در شب معراج هم خدا رو با این چشم ندید. امکان دیدن هم نیست، هم عقلا امکان نیست، هم نقلا.
درست.
اما اگر مراد رؤیت با دل باشه، با چشم دل باشه، بله، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یومئذن عن النعیم. اگر مراد این رؤیت باشه که همین هست، بله، پیامبر نه تنها در شب معراج خدا رو دید که قبل از شب معراج هم دید، نه تنها پیغمبر دید که شاگرد پیغمبر امیرالمومنین هم اگر خدا رو نمی دید یک لحظه هم عبادت نمی کرد. هر گاه که نماز می خون اون جمال بیمثال ذات حدیت رو مشاهده می کرد و معشوق رو می دید و عشق ورزی می کرد.
بله.
می دید و نماز می خوند. می دید و می گفت ایاک نعبد. عرض کنم که منتها در شب معراج این دیدن به اوج خودش رسید. به جایی رسید که دیگه حتی جبرئیل امین هم که فرشته مقرب خداست، اون هم دیگه نتونست اون بخش رو، اون مقام رو تحمل کنه و نمیدونه که پیامبر چقدر به خدا نزدیک شد و چه مشاهده‌ای بود و چه رؤیتی بود. جبرئیل هم خبر نداره، جز پیامبر و خدا هیچ کس خبر نداره که پیامبر اون شب چه دید.
بله.
ولذا قرآن هم سربسته مطلب رو میگه، فاوها الى عبده ما اوها، دیگه مشخص نشده چی به چی بوده.
درست.
اون هم بعد از دنا فتدلا فخان قاب قوسین او ادنا، نزدیک شد به اندازه دو قاب قوس که همون حد بین واجب و امکان هست. همه حدود فرو ریخت، همه حجاب ها کنار رفت، حدی باقی نموند مگر حد واجب و ممکن، که خدا واجب بود، پیامبر ممکن بود.
بله.
به جز این حد دیگه هیچ محدودی، هیچ پرده‌ای نموند، هیچ فاصله‌ای نموند، تنها فاصله همین فاصله بین واجب و ممکن بود که باقی موند. به این معنا بله، پیامبر در شب معراج آنچنان شهودی داشت که هیچ ممکنی چنان شهودی رو نداشته و نخواهد داشت.
درست.
آنچنان مشاهده و آنچنان رؤیتی که هیچ کس این رؤیتی رو نداشته و نخواهد داشت، حتی بزرگترین فرشته خدا که جبرئیل امین باشه. جالبی که از پیامبر سوال کردن که در شب معراج که شما با خدا سخن گفتی، خدا هم با چه لحجه با شما سخن گفت؟
بله.
فرمود با لحجه علی بن ابی طالب. لحجه پیامبر به این لحجه خیلی علاقه داشت. خداوند آفریدگار لحجه هست.
درست.
خداوند زبان به این معنا که با زبان سخن بگه، این حرفا نیست. خدا کلام رو خلق میکنه. حالا که بناس خلق میشه، در چه قالبی خلق میشه؟ در قالب گفتار علی بن ابی طالب علیه السلام، که هم پیامبر لذت ببره، هم حکایت از محبوبیت امیرالمومنین عند الله داره که.
بله.
اما این که تقاضای حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام چی بود که گفت رب ارنی انظر الیک، خدا خودت من نشون بده که ببینمت. چند تا قول گفته شده، چند تا تفسیر گفته شده که من وارد بحث تفسیریش نمیشم. این بحث البته تو کلام مطرح شده.
بله.
چون بحث نگاه کردن خداوند متعال در علم کلام مطرح شده، مرحوم خواجه در تجرید الاعتقاد بحث کرده و علامه حلی هم در شرح تجرید مفصل بحث کرده که اینکه خدا دیده نمیشه، چرا آیه قرآن هست که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره.
بله.
و آیات از این قبیل، اگه خدا دیده نمیشه پس این حرفا هست، اون جواب داده که حالا مراد از ناظر چی هست. تو اونجا گفتن که مراد از نگاه به آلاء الله هست، نگاه به نعمت‌های خداست. ما میگیم نه، نگاه به خود خداست، منتها نگاه با چشم دل. در قیامت که پرده ها کنار میره، هر مؤمنی این توفیق شهود رو پیدا میکنه، منتها شهود قلبی. در دنیا حجاب ها زیاد هست، پرده ها زیاده و حتی مؤمن هم کمتر توفیق شهود پیدا میکنه که بخواد با چشم دل خدا رو مشاهده کنه. ولی در آخرت اینجوری نیست، حجاب ها کنار رفته، پرده ها کنار رفته و امکان رؤیت قلبی فراوان تر است.
بله.
در اینکه حالا حضرت موسی چرا این تقاضا رو کرد، پیامبر اولوالعزم منظورش چی بود؟ آیا شهود بصری بود، با چشم می‌خواست خدا رو ببینه یا با دل؟ اگه با چشم بود چرا این تقاضا رو کرد؟ از شأن حضرت موسی این تقاضا دوره. اگر با دل بود چرا لنترانی شنید؟ چرا خدا بهش گفت هرگز منو نخواهید دید؟ در حالی که عرض کردیم که قابل رؤیت هست و اولیاء خدا هم مشاهده می‌کنن و حتما حضرت موسی علیه السلام هم این شهود رو داشت. چند تا قول و مطالب گفتن که همش درست جای خودش. همین کشورمات کرد کردن این بحث رو مطرح کرده و پاسخهای رو گفت. از جمله گفتن که این تقاضا از زبان قوم موسی بود. موسی میخواست به قومش نشون بده که امکان پذیر نیست.
بله.
چون قوم موسی گفتن که یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، ما به تو ایمان نمیاریم مگه اینکه خدا را آشکارا با نشون بدی. تا خدا را آشکارا با چشم سر نبینیم به تو ایمان نمیاریم. حضرت موسی میخواست نشون بده که این کار امکان پذیر نیست. پس تقاضا از زبان قوم بود. این یه حرفی که جای خودش بعد حرفی هم نیست.
بله.
ولی نکته دیگه این بحثی که ما عرض میکنیم که این خیلی دقیقتر و خیلی لطیفتر و عمیقتر از اون قول هست، اینه که حضرت موسی شهودی رو میخواست که توفیق و شایستگی و مقامش رو پیامبر و اهل بیتش داشتن.
درسته.
اون هم اون شهودی که پیامبر در شب معراج داشت یا امیرالمؤمنین علیه السلام داشت، یا اون شهودی که فرزندان پیامبر اینو تقاضا کرد. و خداوند با تجلی بهش نشون داد که این مقام مقامی است که تحملش برای او ممکن نیست. این خاص اهل بیت پیامبر علیه السلام هست. نشونش داد که این شهود و رسیدن به این عرض کنم مقام از شهود قلبی، این جز برای اهل بیت پیامبر برای دیگران ممکن نیست. به نظر ما این کلام خیلی لطیف‌تر هست و این خیلی دقیق‌تر هست. روایات همین مطلب رو تایید می‌کنن که الان دیگه هم طرح اون روایات وقت زیاد می‌گیره، هم شاید نیاز به تفصیل و توضیح و فراوان داشته باشه. پس بخش دوم واسه این شد. بخش اول این شد که اگر منظور شما رؤیت خداوند با چشم سر، این که محاله.
بله.
محال عقلی است و در نقل هم خلافش است. اگر مراد رؤیت قلبی است، بله، خداوند امکان رؤیتش هست، هم در دنیا هم در آخرت. منتها چه انسان به خدا نزدیکتر باشه، بهتر میتواند به تماشای اون جمال جمیل بنشیند و نظاره کند او رو. و شب معراج هم پیامبر با این چشم خدا رو دید و کامل هم دید، طوری که دیگه این رؤیت برای کسی دست نمیده. اما چرا حضرت موسی علیه السلام رو بهش گفته شد که لن ترانی؟ چون اون شایست، اون مقام و اون جایگاهی که پیامبر اعظم و اهل بیتش علیه السلام دارن، اون خیلی فراتر است از مقام سایر حتی انبیا. و لذا وقتی که خداوند تجلی کرد، حضرت موسی تحمل نکرد.
بله.
یعنی انقدر اون تجلی ظرفیت میخواست که مندک نشه طرف. کوه مندک شد، حضرت موسی هم فسق، موسی اون هم قش کرد افتاد. این فقط خاص اهل بیت پیامبر هست و به همین دلیل هم خداوند بهش نشون داد که این تقاضاش امکان پذیر نیست.
بله. جناب استاد، شما به سوال این خواهر گرامی پاسخ دادید، اما اجازه بدید برای اینکه تکمیل کرده باشیم پاسخ به این سوالو، بنده یه سوالی رو از حضرت عالی بپرسم. شما در پاسخ فرمودید که منظور از دیدن، دیدن با چشم دله. می‌خواستم یه توضیح مختصری درباره دل که در پاسختون گفتید، چشم دل و دیدن با چشم دلم بفرمایید برای اینکه این پاسخ تکمیل شده باشه.
عرض کنم که راه‌های معرفت خداوند متعال متعدد هست. گاهی انسان با برهان عقلی نسبت به خداوند معرفت پیدا می‌کنه.
بله.
با دلایل فراوان آیات الهی رو مشاهده می‌کنه، به وجود ذات باری تعالی یقین می‌کنه، به وحدانیتش یقین می‌کنه با برهان‌های عقلی.
درسته.
خب این راه برای اینکه انسان جلو بره، باید ریاضت عقلی داشته باشه، باید ورزش عقلی داشته باشه، باید مطالعه داشته باشه، برهان‌ها رو دیده باشه و الی آخر. یک راه دیگه که اصلا برای بشر معرفت امکان پذیر هست، راه دله. انسان میتونه با تزکیه درون، با ریاضت‌های شرعی دلش رو صافی کند.
بله.
چه اگر چنین شد، این دل جلوگاه حقایق میشه. حقایق در این دل منعکس میشن. به تعبیر ساده تر، ما دو راه، دو تا علم داریم، دو نوع علم داریم. علم حضوری داریم و علم حصولی. علم حصولی همون راه اوله که از طریق برهان‌های عقلی انسان یک تصوری، ولی این تصور تصور واقعی است، تصور حقیقی است، تصوری است که انسان درش تردید نداره، اما به هر حال صورته، تصور است. اون یک راهه که از طریق عقل به دست میاد و یک راه این که انسان برسه به اون معلوم، اون حقیقتش رو تذوق بکنه، بچشه. این راه دله، این علم حضوری است. در علم حصولی صورتی از معلوم نزد عقل عالم حاضر میشه. در علم حضوری خود معلوم پیش نفس عالم حاضره.
بله.
دوتا با همن، در کنار همن. آیا خدا رو میشه از این راه هم شناخت؟ بله. اتفاقا ما تنها راهی که میتونیم حقیقت مصداق ذات باری تعالی رو، هم ذات رو هم صفات رو درک بکنیم، باش آشنا بشیم، همین راه دومه.
درسته. یعنی علم حضوری.
علم حضوری است.
بله.
که در این علم حضوری انسان عرض کنم که میتونه صفات رو تذوق بکنه، میتونه برسه، میتونه ببینه. در اون علم اول میفهمه، میفهمه که خدا هست. در علم دوم نه، خدا رو میبینه، خدا رو میبینه.
بله.
منتها دیدن عرض کردیم با همین دیدن چشم دل، اونجا انسان یه صورتی از معلوم رو عقلش همراه خودش داره، اینجا نه، خود معلوم رو داره. این راهش راه دله، تزکیه درون هست، تصفیه نفسه، که انسان نفسش رو ریاضت بده و با عبادت‌های شرعی، روزه و چیزهای از این قبیل، انسان دلش رو آینه تجلی از کنم حقایق خارجی بکنه، از جمله تجلی اسماء و صفات ذات باری تعالی. این بس نیاز به تفصیل بیشتری داره. خلاصه ارجمین شد که راه دل یعنی این که انسان از طریق شهود، تجربه درونی به قول امروزی ها.
بله.
تجربه درونی. از این طریق انسان حقایق رو دریافت بکنه.
درسته. خیلی سپاسگزارم. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفهمید.
ببخشید، دو تا سوال داشتم. یه سوالم اینه که می‌خواستم از حاج آقا سوال کنم ببینم مثلا برای اینکه ما بیشتر به خدا نزدیک شیم و از گناه‌های نابدور شیم چه سوره‌ای از قرآن میتونیم بیشتر بخونیم که مثلا گناهام از سر دیگه نکنیم. یکی این بود و یکی دیگه هم اینکه می‌خواستم ببینم این شوهرم و این دخترم اصلا نماز نمی‌خونن، به ایمان اینا ندارن به خدا. مثلا چه کارایی میتونم براشون بکنم که بیشتر به خدا نزدیک شن، به نماز اینا بخونم؟
بله استاد، ممنون میشیم اگه دو تا سوال این خواهر گرامی رو پاسخ بفرمایید.
پس کنم که برای اینکه انسان گناه نکنه و تقرب بیشتری نسبت به ذات باری تعالی پیدا بکنه، خب اینجوری نیست که ما بخوایم بگیم که یه سوره قرآن رو بخون بعد هم دیگه طور طبیعی مثلا تزریقی
بله از گناه دور
از گناه پاک بشه. این خب حرف درستی نیست. واقع اینه که کسانی بودن که خدمت پیامبر بودن، قرآن هم میخوندن، از پیامبر هم قرآن رو میشنیدن، ولی گاهی هم مرتکب گناه میشدن و خیلی هم از خدا هم دور بودن.
بله
خیلی از خدا هم دور بودن، با اینکه همراه پیامبر بودن، با پیامبر بودن. بله یکی از راه‌های حفظ و تقرب الله قرآنه. هم قرآن به خودی و خود انسانو به خدا نزدیک میکنه. قرآن نوره، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، و قرآن حافظ انسان هست و قرآن شفا بخش از بدترین گناهان که جهل و از خونم رذایل اخلاقی و کبر و نفاق و این چیزها باشه.
درست.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. آیات دیگه هم داریم که سه تایی در قرآن داریم که قرآن رو به عنوان نسخه شفا بخش انسان معرفی میکنه، که در درجه اول هم قرآن همین دردها و این بیماری های روحی و روانی رو شفا میده. در درجه دوم بله ما قبول داریم که قرآن شفای جسم انسان هم هست.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود اگر سوره مبارکه هم رو 70 بار بر مرده خوندید زنده شد تعجب نکنید. اما اون رسالت اولی و رسالت اصلی قرآن نیست. رسالت اصلی قرآن درمان همین دردهای درونی و بیماریهای روحی انسان مثل کفر و نفاق و شرک و چیزهای از این قبیل. این درست، اما مشروط به این که اولا انسان به قرآن با چشم شفا بخشی نگاه بکنه. شما اگه بخواد نسخه رو بهترین پزشکار شما نوشته باشه و این نسخه بهترین نسخه های دنیا باشه، اینجوری نیست که فقط نسخه رو بردارید بخونید، حفظ کنید، ببوسید، قاب بگیرید. اینها فایده نداره. حالا فایده که بیفایده نیست، اما اون غرض اصلی نسخه این نیست.
بله.
غرض اصلی نسخه اینه که انسان اینو عمل بکنه بهش. قرآن اگر نسخه هست که هست، باید ما غرض اصلیش فراموش نکنیم. بخونیم، تدبر کنیم، بفهمیم، مراجعه بکنیم که پیام این آیه چی هست و اون رو عمل بکنیم. اون وقتی که بله انسان رو از بیماری نجات میده، اون وقت میشه شفا، اون وقت انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اون وقت گناه رو از زندگی انسان پاک میکنه.
بله.
بله این درست، اما مشروط به همین که عرض کردم، چنان که خب خود قرآن میفرماید که برای اینکه شما پاک بشید باید اهل نماز باشید. از کنم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز جلو منکرات و فحشا و زشتی ها و گناهان رو میگیره.
بله.
اونم باز وقتی انسان نماز رو اقامه بکنه و تداوم داشته باشه، اون بله سرانجام انسان رو از گناه حفظ میکنه و به خدا نزدیک میکنه. اقم الصلاه لذکری، الصلاه قربان کل تقیه.
بله.
نماز وسیله تقرب هر انسان متقی به خداست. صلات و معراج المؤمن. اینا همه درست. نماز انسان رو پله پله به خدا نزدیک میکنه. نماز انسان رو از گناه حفظ میکنه و حتی گناهان انسان رو پاک میکنه. پیامبر فرمود که اگر یه چشمه زلال و یک چشمه پاکی جلو منزل شما باشه و شما صبح تا شب 5 بار تو این چشمه آبتنی کنید و خودتون رو شستشو بدید، آیا باز هم چرک و کثافتی بر بدن شما میمونه؟ عرض کردن نه یا رسول الله. فرمود نماز همون چشمه آب زلال و آب پاک کننده است که انسان در شبان روز 5 بار خودش رو تو اون چشمه زلال میشوره. اینها هست. اما اینکه اگه دوستان انتظار داشته باشن که حالا ما بگیم فلان سوره رو بخونه، البته توی روایات هست که فلان سوره از فلان مشکلات نجات میده انسان رو، فلان آیه مثلا فلان مشکل انسان رو حل میکنه، فلان بلا رو دفع میکنه، چیزهای از این قبیل، منتها باز من تاکید میکنم دوستان رو نداشته باشن، این رسالت اصلی قرآن نیست، این رسالت تبعی قرآن هست.
درست.
مثل همون که عرض کردم قرآن ممکنه بیماری های جسمی انسان رو هم شفا بده، اما این رسالت اصلی قرآن نیست. رسالت اصلی قرآن هدایت انسان سازی است. در همین راستا بله، واقعا قرآن آنچه که انسان میخواد بهش برسه رو از طریق قرآن میتونه برسه، هم به خدا نزدیک بشه، هم نورانی بشه، هم دلش نورانی بشه، هم خونش نورانی بشه، هم فضای محیط رو نورانی بکنه، آنچنانی که خانه هایی که درش قرآن قرائت میشه در نظر اهل آسمان ها آنچنان نورانی است، آنچنان درخشش داره که ستارگان آسمان پیش ما نورانی و درخشان هستن. اینا هست، اما رسالت اصلی قرآن فراموش نشه. حالا اگر دوستان خواستن که موارد خاصش رو ببینن، در مفاتیح، در اون حاشیه مفاتیح، یک بابی مرحوم محدث قومی باز کرده، روایتش بسیار روایت ناب و خوبی است، خواص آیات و سور رو ذکر کرده. بله. اونجا مراجعه بفرمایند و سوره های رو، مثلا آیت الکرسی چه خواصی داره، سوره قل هو الله چه خواصی داره، فلان آیه چه خواصی داره، به اونجا مراجعه بکنن و اونها رو ملاحظه بفرمایند.
بله.
خلاصه عرض می شد که عرض کنم که اگر ما به انتظار این باشیم که حالا بگیم یه سوره قرآن وجود داره که هر کس این سوره رو بخونه دیگه گناه نمیکنه، ولی اینکه خودش تصمیم بگیره گناه بکنه، ولی اینکه در محیط گناه زندگی بکنه، ولی اینکه اسباب و عوامل گناه فراوان در اختیارش باشه، به طور اتوماتیک و قهری اون سوره نمیذاره که انسان گناه بکنه. چنین سوره رو ما نمیشناسیم.
درست.
و چنین رسالت رو برای قرآن ما نمیشناسیم. انسان مختار هست و از اختیارش باید حسن استفاده رو بکنه و با اختیار خودش از گناه پرهیز کنه. بله، خداوند متعال اگه میخواست این کارو میکرد و این کار هم کرده، مخلوقاتی رو با همین شکل خلق کرده که انسان فرشته هستن، فرشتگان رو خداوند بر همین اساس آفریده، اما انسان که موجود مختاری هست باید با اختیار خودش از گناه پرهیز بکنه. اینجوری نیست که یک عاملی، یک عرض کنم چیزی به شکل تزریقی بخواد به انسان تزریق بشه و انسان رو پاک کنه، یک به خدا نزدیک کنه، دو باید تلاش کرد، انسان باید زحمت بکشه، گام به گام توی مسیر بالا بره تا به خدا نزدیک بشه. صفات الهی که خداوند بعضهاش رو در نهاد ما قرار داده، اینها رو باید با دست خودمون شکوفا کنیم، صفات الهی رو باید در نهاد خودمون شکوفا بکنیم تا گام به گام ما رو به خدا نزدیک بکنه. وگرنه این که حالا بگیم که مثلا فرض کنید که شما فلان سوره رو تکرار کنید، مرتب بخونید، این سوره خود به خود شما رو به خدا نزدیک میکنه، ولی این که در عمل شما هیچ گامی بر ندارید.
بله.
بشین تو خونه فلان سوره رو مرتب بخون، اون سوره بخل شما رو از بین میبره، شما رو انفاقگر میکنه. نه، اینجوری نیست. باید انسان تمرین کنه انفاق رو.
بله.
انسان باید عبادت رو تمرین کنه، باید روزه بگیره. این روزه هست که اون آثاری که باید بر انسان باقی بذاره باقی میذاره. ولی حالا شما مثلا فرض کنید که آیاتی که راجع به روزه هست رو شب و روز بخونید، اون کل آثار روزه براش مترتب نخواهد شد، مگر اینکه در عمل وارد بشه. خلاصه عرض این شد که قرآن کتاب عمل هست، دلیلش هم اینه که نسخه هست و نسخه زمانی اثر داره که انسان بهش عمل بکنه.
بله.
ولی خب نماز رو هم طور که عرض کردم بسیار مؤثر هست. نماز انسان رو از فحشا و منکر باز می‌داره. به پیغمبر عرض کردم فلان جوان از اصحاب شما از انصار در نماز شما شرکت می‌کنه ولی اهل گناه هم هست. فرمود این شرکت در نماز و مسجد سرانجام او رو نجات خواهد داد. همینطور هم شد، اون جوان دیگه پاک شد. این هست در نماز که اگه انسان تداوم داشته باشه و نماز رو با آدابش به جا بیاره، نماز یواش یواش انسان رو از گناه پاک.
بله. درباره سوال دومشون چه توصیه‌ای دارید جناب استاد؟
از کنم که چند تا نکته رو راجع به سوال دومشون عرض بکنم. نکته اول این که این گونه امور رو انسان باید بیشتر در عمل دیگران رو بهشون دعوت کنه، یعنی با عملش باعث بشه که دخترشون اهل نماز بشن، اهل ایمان بشن، شوهرشون اهل نماز و اهل ایمان بشن. گفتن و دعوا کردن و نمیدونم سرزنش کردن و زخم زبان زدن، اینها خیلی جواب نمیده. چیز مؤثر هست اینه که انسان در عمل به اینها بفهمانه که نماز چقدر مهمه، با عمل خودش، با جایگاهی که برای نماز باز کرده، در عمل نشون بده که ایمان چقدر لذت بخشه، ایمان چقدر آثار مثبتی داره. این نکته اول، کونو دعاتن للناس بغیر السنتکم. نکته دوم همین که مخصوصا نسبت به دختر خانمشون و همه پدران و مادران ما تأکید میکنیم که تو مسائل کلن برای تربیت، مخصوصا تو مسائل شرعی و مذهبی، اون سرزنش و نمیدونم برخوردهای منفی و سلبی خیلی مؤثر نیست. بیشتر از جنبه مثبت وارد بشن، بیشتر از جنبه عاطفی استفاده بکنن، بیشتر با عرض کنم که روی خوش، با برخورد بسیار مهربانانه و با برخورد رحیمانه خیلی مؤثرتر هست. نکته سوم این که هم نسبت به دختر خانمشون هم نسبت به آقاشون از راه‌های غیر مستقیم، مثلا اگر از طریق دوستانشون باشه خیلی خوبه، از طریق اون کسانی که اینها تحت تأثیر اونها هستن، حالا بزرگتر باشه، معلم باشه، روحانی باشه، کسانی که از اونها تأثیر پذیر هستن، از اون طریق اون آثار و فواید نماز و تبعات و آسیب‌های ترک نماز رو به اطلاعشون برسونه، مخصوصا با استفاده از آیات و روایات. اگه انسان عاقلی این آیه رو بخونه که یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، از مجرمین سوال میکنن چرا افتادید تو این وادی وحشتناک جهنم، چی شما رو به اینجا کشوند، میگن که ما نماز نمیخوندیم. امکان نداره که انسان این آیه رو، آیه قرآن رو، کلام خدا رو بشنود هنوز هم بخواد نسبت به نماز بی‌اعتنا باشه. روایت در این زمینه خیلی فراوان هست، روایت بسیار تکان دهنده هست، چند اثر در دنیا داره، چند اثر بر عمرش داره، چند اثر بر روزیش داره، در دنیا چیکارش خواهد کرد، در برزخ چیکارش خواهد کرد، در آخرت چیکارش خواهد کرد، اینا خیلی موثره. منتها اینها اگه غیر مستقیم باشه، مثلا کتاب‌هایی باشه تو خونه که در اختیار اینها باشه، خودشون با دست خودشون کتاب‌ها رو بردارن بخونن، یا به شکل غیر مستقیم از کانال‌های دیگه به گوش اینها برسه بعضی از این آیات و روایات، این هم بسیار مؤثره که اینها برگردن به ایمان. و نکته آخر که عرض بکنم، خوبی که یه ریشیابی بشه، حالا پدر رو شاید مشکل باشه که ببینن ریشه های این ضعف ایمان و ترک نمازشون کجاست، اما دخترشون میتونن، شاید یکی از ریشه هاش خود پدر باشه. وقتی پدر تو خانواده تارک و سلا یا سهلنگار نسبت به نماز هست، طبعا دختر هم از او الگو میگیره. ریشیابی بشه، اون ریشه ها رو پیدا بکنن و اونها رو عوض بکنن.
بله، خیلی متشکرم استاد. سوال بعدی برنامه رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام و تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خواستم خدمت آقای محمدی سوال کنم که یه روز یه خانم سوال کردن در مورد سیر و سلوک، سیر و سلوک خانوما، گفتن که براشون راه باز هست و اینا، بعد آخرش یه اشاره به راهنما کردن که باید راهنما داشته باشین، بعد گفتن که راهنما قرآن و امام زمان، ولی مثلا خیلی باز نکردن. اما مثلا ما خودمون بیشتر می‌شنویم که باید یه راهنمایی داشته باشین که در دسترس ما باشه. می‌خواستن در مورد راهنما، استاد که الان خیلی چی شده و همه جا میگن استاد باید داشته باشین، برام بیشتر توضیح بدن. دستتون درد نکنه، خیلی تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم استاد، بفرمایید.
عرض کنم میشه چند تا نکته رو خدمت دوستان بگم. نکته اول این که دوستان عنایت داشته باشن، ما یه وقت یک بحثی در یک ادبیات خاصی در یک علم خاصی مطرح میکنیم، با همون ادبیات در همون چهارچوب، مثلا فرض کنید که بحث قیاس رو مطرح میکنید در منطق.
بله.
خب این با ادبیات منطق قیاسی حرفی داره، یه حکمی داره، کاملا روشن.
درست.
اما همین قیاس رو شما وقتی که میبرید توی فقه مطرح میکنید، کلا بحث عوض میشه، ادبیات عوض میشه. اونجا میگید محکمترین برهان قیاسه.
بله.
تو فقه که میایید میگید که اول منقاص ابلیس، قیاس رو از ریشه میزنید. باید به ادبیات توجه کرد، باید به اون علم توجه کرد. سوالی که مطرح شده بود اون زمان، سوال از سیر و سلوک و از خودم، بحث همون عرفان‌هایی بوده که قبلا بوده و هست الان هم. ما هم با همون ادبیات در همون چهارچوب مراحل رو عرض کردیم. یکی از اون مراحلی که اون آقایون مطرح میکنن، حالا آقایون یا خانم‌ها فرق نمی‌کنه،
بله،
اون علمای اون علم مطرح میکنن، بحث استاده. از 25 گام، از 25 مقدمه و شرایطی که لازمه انسان حرکت کنه در مسیر سیر سلوک، یکیش استاده. بعد اونجا ما استاد رو بحث کردیم که استاد دو نوع هست، استاد خاص هست، استاد عام هست، و هر کدام رو باز با اون ادبیات بیان کردیم.
بله.
دوستان اینها رو قاطی نکنن. نگن که خب اگر راه منحصر به همین هست، پس ما دیگه هیچ، چون ما این حرفا رو اصلا نفهمیده بودیم تا حالا، اصلا این حرفا برای اولین بار به گوش ما می‌خورد. نه. سوال رو توجه بفرمایید. پاسخ هم توجه بفرمایید و توجه هم داشته باشید که ما با اون ادبیات داریم صحبت می‌کنیم. تو اون حال و هوا داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
نکته دوم این که هر جا حقیقتی هست بدل و از کنم که جعل و کذب هم فراوان هست. متاسفانه اخیراً بعد از انقلاب، با توجه به این که انقلاب ما یه انقلاب معنوی بود، یه انقلاب عرفانی بود، موتور حرکت انقلاب ما دین بود و علما بودن و روحانیون بودن و کسانی بودن که خلاصه با معنویت سر و کار دارن.
بله.
بعد از انقلاب ما سوء استفاده و بدلکاری در این زمینه فراوان شده.
درست.
عرفان‌های کاذب اومده، چون می‌بینن تقاضا هست، اونم مرتب مغازه باز می‌کنن. وقتی می‌بینن که در زمینه عرفان، معنویت، روحانیت، دین متقاضی هست، اونها هم اون جنس‌های بنجل و کاذب و بدلی خودشون رو عرضه می‌کنن. ولذا در جامعه ما این عرفان‌های کاذب داره جوان‌ها رو تا حدی تهدید می‌کنه.
صحیح.
و بعد هشدار داد که حواستون جمع کنید. ما برخورد‌هایی داشتیم، کسانی بنده مراجعه کردن. یه دختر خانم مثلا 18 19 20 ساله می حدود خیلی جوان بود، اومد بود مسجد ما بعد از نماز صحبت کردشون، مفصل صحبت کرد برای من که راجع به استاد عرفانشون به قول خودش.
بله.
حرفاش که تموم شد، من بهشون گفتم که اگر بنا بود ما یه شیطان رو مجسم برش ما معرفی بکنیم، بهتر از این دیگه کسی رو معرفی نمی کردیم. ولذا باید دوستان توجه داشته باشن، این از خودم که بحث عرفان و عارف و نمیدونم سیر و سلوک اینها گولشون نزنه.
درسته.
مغازه ها باز شده، دکان ها باز کردن برای اغراض سیاسی، اغراض شهوانی، اغراض مختلف که حالا موضوع بحث ما نیست. این هم یه نکته که این نکته هشداری است که از این مسیر باید حواسشون جمع کنن که هر مدعی رو دنبالش راه نیفتن.
بله.
حتی اگه ازش، شاید من همون روزم عرض کرده باشم، اگر بحث سیر و سلوک مطرح کردم حتما اون روزم عرض کردم که حتی اگر ازش خوارق عادات دیدن، حتی اگر ازش کارهای عجیب و غریب دیدن، مثلا رو آب راه میره مثلا، فرض میکنم، باز نباید گول بخورن که این کارو شیاطین هم میتونن انجام بدن و شیاطین هم کمک میکنن که این کار انجام بشه. اینا دلیل بر حقانیت نیست. حتی اگر کارهای خارق العاده هم دیدن از افراد، گول نخورن که این کارها از مرتضی هندی هم ساخته هست، از شیاطین هم ساخته هست و شیاطین هم خیلی خوشحال میشن که از این طریق کمکهایی رو ارائه بکنن. این هم نکته دوم که این نکته رو انشاءالله دوستان خواهند گرفت و این نکته مهمی بود و در واقع یک دلسوزی برادرانه بود که خدمت عزیزان شنونده ما داشتیم.
بله.
نکته سوم که عرض میکنم اینه که با همون ادبیاتی که عرض کردم، گفتیم که ما دو نوع استاد داریم. یکی استاد عامه که همون استاد سیر و سلوکی که انسان باید بره پیدا بکنه، اما پیدا کردنش تقریبا قریب به محاله. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی و دد معلولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود گشته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
بله.
یکی استاد عامه که اون شرایط خاصی باید داشته باشه، شرایط استادی رو داشته باشه، که به نظر ما الان پیدا کردنش تقریبا قریب محاله. اونایی که شرایطشو دارن قبول نمی کنن، اونایی که قبول می کنن شرایطشو ندارن. اینجوریست که عرض میکنم قریب، نه اینکه وجود نداشته باشه، هستن ولی هرگز حاضر نمیشن که بخوان و تازه در اختیار نیستن. حالا فرض کنیم مثلا یک عالم بزرگی در حوزه علمی قم که به درد اون کسی که مثلا فرض کنیم در اون گوشه ایران زندگی میکنه که نمیخوره، تازه که قبول کنه او اینجاست اون اونجاست، باید لحظه به لحظه شاگرد زیر نظر داشته باشه، همه حرکات و سکنات، همه رفتارش باید زیر نظر داشته باشه. خب کی اینا این فرصت ها رو دارن و کی قبول میکنن که بخوان چنین کارهایی رو بکنن؟
نه.
بنابراین استاد عام رو ما به این شکل گفتیم که تقریبا غیر قابل دسترس. اما استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن، گفتیم نه، این راه بازه، فرمایشاتشون هست، امام زمان علیه السلام حضور دارن و و اگر ما در چارچوب آموزه‌های اهل بیت حرکت کنیم، در واقع زیر نظر استاد هستیم.
بله.
اگر غیر از اون از این گفته باشم که البته من یادم نیست که این برنامه کی بوده، کی مطرح شده بود اینها، اگر غیر از این بوده دوستان به همین مطلب عرض کنم که مطلب رو برگردونن، چه از اجمالی گفتم یا بحث رو ناقص مطرح کردم. استاد خاص مراد اهل بیت علیهم السلام هستن، ائمه علیهم السلام هستن. ما گفتیم که این استاد مشکل نداره، این استاد وجود داره.
بله.
بقیه ائمه علیهم السلام آموزه هاشون، فرمایشاتشون، ما در خدمتشون هستیم. امام زمان علیه السلام علاوه بر اینکه فرمایشاتشون هست، خودشون هم حضور دارند و اگه صلاح ببینن کسی رو خوان هدایت بکنن، هدایت خواهند کرد. مراد ما این بوده.
همراه شما سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
با سلام، خسته نباشید. الان توی صحبت‌های آقای محمدی فرمودن که اون کسانی که سیر و سلوک میکنن به هر حال ممکن هستش که شیاطین خبرهایی رو استراق سم کنن و بهشون بگن تا با یک خبر راست بتونن خبرهای دروغ دیگر رو به خلق در واقع تزور به خورد خلق الله بدن. من میخواستم ببینم آیا بعد از نزول وحی و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امکان به این گستردگی آیا برای شیاطین در واقع هنوز هم هست که اینقدر راحت استراق سهم کنن، یا نه فقط یک خبرهای خاصی رو میتونن استراق سهم کنن و در یک حد خاصی متشکر میشن؟
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم. انتظار صدقه دارم ازت. خدا نگهدار.
بله، خیلی متشکرم. این سوالم به نحوی مرتبط با سوال قبلیه، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض می‌کنم که خب شیاطین تا قبل از تولد حضرت عیسی به همه آسمان‌ها دسترسی داشتند. بعد از تولد حضرت عیسی تا آسمان چهارم به پایین دیگه بالاتر رو ممنوع شدن. با تولد رسول اعظم اسلام حتی از همه آسمان‌ها محروم شدن. حتی آسمان اول، منتها استراق سم در آسمان اول هنوز وجود داره. منتها بلافاصله تا خواستن استراق سم بکنن با شهاب‌ها ردگیری میشن و من دارم آیت قرآن ترجمه میکنم.
بله.
که امکان استراق سم براشون وجود داره، منتها در همین حد استراق سم. نکته بعد این که از کنم که بحث رسال وحی و رسالت به این القاعات شیطان ربطی نداره.
درسته.
نشیاطین لا یوحون بعضهم الی بعض. این وحی شیطانی، القاعات شیطانی قبلا بوده، بعدن هم بوده، همیشه هم خواهد بود. به عبارت دیگه ماهیت وحی بر پیامبران، مخصوصا وحی بر پیامبر اسلام که یکی از محصولاتش قرآن هست، این ماهیتش فرق میکنه با اون القاعات و با اون عرض کنم که گفتنهای رمزی و سری شیاطین. دوتا ماهیت کاملا مجزا داره و پیامبران اینا رو به شکل مثل روز روشن تشخیص میدن که این وحی الهیست و این القای شیطانیست. اینا رو کاملا تشخیص میدن. بنابراین ماهیت القاعات شیطان با ماهیت وحی انبیا فرق میکنه. این استراق سم همین خبرهای معمولی و همین خبرهای عادیه، اون هم از آسمان اول، نه وحی که من عند الله از کنم که از جانب خداوند متعال از طریق فرشته به پیامبر میرسه.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد از پاسخی که به سوالات در این برنامه ارائه فرمودید و از حضورتون توی برنامه. امیدوارم در برنامه آینده هم در خدمتتون باشیم. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید سوالات خودتون رو با این برنامه در میون بذارید از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. در صورت ضرورت میتونید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب به صندوق پستی 3785 خط تیره 444 هم ارسال بفرمایید. از توجه شما به این برنامه تشکر می‌کنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گه بگذری ز هستی، آرام جان بیابی. گه بگذری ز هستی، آرام جان بیابی. گه خط کشی به عالم، خط امان بیابی. گه خط کشی به عالم، خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی بر عالم خط امان بیابی، گر خط کشی بر عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.